آزادی
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. مراسم یادوی سوگند رسمی امام علی رحمان روز شنبه برگزار می شود. باراک اوباما از وکیلان آمریکایی خواست تحریم ها علیه ایران را بیشتر نکنند. بررسی برنامه محو سلاح های کیمیایی سوریه را شروع کردند و یک رای بسته میان تاجیکستان و قرقیزستان باز شد. مراسم ادای سوگند رسمی امام علی رحمان برنده انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان روز شنبه در پایتخت کشور برگزار می شود. رسمی ادای سوگند در حضور وکیلان مجلس عالی تاجیکستان صورت می گیرد و بعد از آن امام علی رحمان رسما به دوره 97 ساله پرزیدنتیش در تاجیکستان شروع می کند. به این مراسم رهبران وزارت ها و دیپلمات های خارجی دعوت شدند. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان گفت در انتخابات روز 6 نوامبر امام علی رحمان بیشتر از 83% رای مردم را به دست آورد و پیروز شد. در آستانه سیم تدابیر امنیتی در دوشنبه را تقویت دادند و گزارشی را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از وکیلان آمریکایی خواست تا زمانی که مذاکرات درباره برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران ادامه دارد از اعمال تحریمات نو علیه این کشور خودداری کنند. باراک اوباما روز پنجشنبه در کاخ سفید گفت مذاکرات بهترین راه مانع شدن به دستیابی ایران به سلاح اتمی است. او افزود
اگر آنها به عهد خود وفا نکنند و مذاکرات را جدی نگیرند یا این مسئله را حل شده فکر کنند، در این صورت می توان به موضوع تقویت تحریمات علیه ایران برگشت.
حکومت آمریکا می خواهد کنگرس برای مذاکرات با ایران و حاصل شدن سازش در باره برنامه هسته ایوان فرصت بیشتر دهد. دوری نوی مذاکرات قدرت های جهانی و ایران هفته آینده صورت می گیرد. سازمان بین المللی منع استفاده از اسلحه کیمیایی روز جمعه در شهر گاگای هلند بررسی برنامه محو ذخیره این نوع اسلحه در سوریه را شروع کرد. تصویب این برنامه یک قدم مهم جامعه بین الملل برای محو انبارهای اسلحه کیمیایی در سوریه می شود. ناظران سازمان مذکور یک ماه پیش به تحقیق و نابود کردن تاسیسات و تجهیزات تولید اسلحه کیمیایی در سوریه شروع کردند و دلیل ادامه جنگ در سوریه محو خود اسلحه در خارج از کشور را یک راه بهترین می دانند. آلبانی را یک کشور موافق برای این کار نام بردند، چون در گذشته آلبانی ذخیره های گازی کشنده خود را خودش نابود کرده است. اما در آلبانی صدها نفر به نشان اعتراض از آوردن اسلحه کیمیایی از سوریه اعتراض کردند. حکومت فیلیپین میگوید تلاش‌هایش برای کمک به بازماندگان طوفان هیان مناسب بوده است، هرچند بسیاری از این مردم محتاج کمک با گذشت یک هفته از این فلاکت در انتظار امداد هستند یا کمک ناچیزی گرفتند. مر روخاس وزیر امور داخلی فیلیپین روز جمعه در این باره در شهر ویران شده تکلوبان صحبت کرد، ولی افزود مقیاس بزرگ فلاکت مشکلات برای حکومت پیش آورد. بنا به آمار رسمی تعداد قربانیان طوفان ویرانگر هیان در فیلیپین تا کنون به بیشتر از 600 نفر رسیده است. تقریبا 600 هزار نفر دیگر به خانه بود در ماندند. این زمان انتقال کمک های بشری از کشورهای خارجی ادامه دارد و یک کشتی بزرگ هواپیمابری آمریکا در ساحل فیلیپین لنگر انداخت و قرار است چرخبال ها از آن به تقسیم آب و مواد غذایی در مناطق آسیب دیده فیلیپین شروع کنند. کمیسیون اروپا به اتحادیه اروپا توصیه داد مقررات دادن روادید به شهروندان مالدو را آسان کند. در صورت اجرای این توصیه، شهروندان مالدو که شناسنامه بیومتری دارند می توانند 90 روز بدون روادید در کشورهای حوزه عهدنامه شنگن بمانند. طرح سند مذکور آخر ماه نوامبر در نشست سران اتحادیه اروپا و کشورهای اروپای شرقی در ویلنیوس پیشنهاد می کنند، ولی آن را باید پارلمان اروپا و اعضای اتحادیه نیز به تصویب برسانند. کمیسیون اروپا همچنین در نشست خواهد گفت که اوکراین در راه به سوی روای بدون ویزا با اتحادیه اروپا پیشرفت‌هایی کرده است، اما باید در مسئله محافظت پناهندگان کاری بیشتر انجام می‌دهد. و مقامات مرزبانی تاجیک و قرقیز راه چارکوه شوراب را که از قلمرو قرقیزستان می‌گذرد اخیراً باز کردند. راه مذکور ماه ایون بعد از جنجال بین ساکنان دو روستای مرزی بستند. عبدالخلیل شریفوف معاون رئیس جماعت چارکوی ناحیه اسفره به رادیو آزادی گفت راه چارکوه شوراب را بعد از آن باز کردند که پیرمردان قرقیز به رهبران ناحیه های مرزی اسفره و بادکند مراجعه کرده گفتند که بسته بودن راه زندگی و داد و گرفت ساکنان هر دو طرف را مشکل کرده است. شنونده عزیز، اخبار از این هم بیشتر با عکس و ویدیو در تارنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی.org.
مرجوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خاطر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
بله، مجله خبری رادیو آزادی است و من طوری سفر شما را تا 25 دقیقه دیگر همراهی میکنم. امروز در برنامه رئیس جمهوری امریکا میگوید حالا فرصت خوبه برای اعمال تحریمات علاوگی علیه جمهوری اسلامی ایران نیست. شورای امنیتی را در آستانه مراسم سوگند رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه تقویت دادند. یک راهی بسته مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان را بعد از 4 ماه باز کردند و سرنوشت پیرمرد تاجیک که با دو فرزندش از طرف مرزبانای ازبک بازداشت شد هنوز نامعلوم باقی میماند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت حالا اعمال تحریمات بیشتر علیه ایران کاری درست نیست، زیرا به قول او میتواند سببی از راهش خارج شدن مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی شود. حالا مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی برای حل بحران برنامه‌های بحث برانگیز اتمی آن کشور ادامه دارد و طرف‌ها امیدوارند که سر این مسئله به زودی به سازش می‌رسند. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکارم ساجده میرزا.
باراک اوباما پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از کنگره این کشور دعوت کرده است، در حالی که مذاکرات بر پایه برنامه ضد و نقیض هسته‌ای ایران جریان دارد، از جاری کردن تحریمات نو خودداری کند. اوباما روز 14 نوامبر در کنفرانس خبری کاخ سفید گفت که مذاکرات بهترین کفالت جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای از جانب ایران است.
اگر ما در راه پیگیری از دیپلماتیای جدی باشیم، هیچ تحریمات دیگر بر علاوه تحریماتی که حالا به طور مفید عمل میکند در کار
نیست. او گفت اگر ایران به وعده خود وفا نکند، تحریمات میتوانند تقویت یابند. ماموریت پرزیدنت اوباما تلاش دارد که وقتی بیشتری برای مذاکرات و سازش جدا شود تا تهران را از کارکرده سلاح هسته‌ای باز دارد. اعضای ارشد کنگره آمریکا یکجا با شریکان اسرائیلی آنها بر این باورند که سازش پیشنهادی تحریمات را پیش از پیش سبک میکند و دعوت کردند که به خاطر فشار به ایران تحریمات علیه این کشور تقویت یابند. سناتور جان مکین در صحبت با نشریه الهورا گفته است اکثر قانونگذاران آمریکا از مذاکرات ژنو خوشنود نیستند.
به نظر من اکثر ما خواهشمند توقف قبل از جاری کردن تحریمات دیگر هستیم، اما ما خیلی ناراحت از آنیم که ایران پیوسته دروغ میگوید و موقع شریکان عربی ما و اسرائیل را درباره پیامد فلاکتبار این سازش رد میکند. این یک سازش بد است. من از فرانسه سپاسگزارم که از آن خارج شده است.
دوری نوی مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی به هفته آینده برنامه ریزی شده است. 6 قدرت جهانی، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و چین به ایران فشار می‌آورند که بر عوض سبکی در تحریمات از رشد برنامه هسته‌ای خود پیشگیری کند. در همین حال آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای گفته است که در 3 ماه گذشته ایران امکانات هسته‌ای خود را گسترش نداده است. در گزارش این آژانس که روز 14 نوامبر پخش شد گفته می شود که تنها یک تعدادی اندکی سنترفوگ ها در پایگاه غنی‌سازی اورانیوم نتنز نصب شدند. همین طور به گفته این گزارش هیچ دیگرگونی جدی در دو پایگاه دیگری هسته‌ای فاردا و عرق مشاهده نشده است. اما نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته است که گزارش آژانس نتوانست او را مؤثر کند. سنجش 3 ماه از زمان انتخاب روحانی به مقام رئیس جمهور در ماه آگوست برای نخستین بار بود. حسن روحانی گفته است که به بحث برنامه هسته‌ای ایران پایان می‌بخشد و تحریمات علیه کشورش را سبک می‌کند. برخلاف شبهه کشورهای غربی، ایران همیشه گفته است که از برنامه‌های هسته‌ای خود به خاطر بنیاد سلاح استفاده نمی‌کند.
ساجده میرزا در باره مذاکرات قدرت های جهانی با ایران گزارش میداد. بعدی آگهی برمیگردیم به تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
انتظار می رود روز شنبه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بعد از ادای سوگند رسمی به دور نوی 7 ساله حکومتش در کشور شروع کند. امام علی رحمان بیشتر از 12 ساله است رئیس جمهوری تاجیکستان است و با یک دوره 7 ساله دیگر ممکن است تا سال 2020 همچنان رئیس جمهوری تاجیکستان بماند. او در انتخابات روز 6 نوامبر پیروز اعلان شد، هرچند به گفته ناظران غربی انتخابات موافق با معیارهای بین المللی صورت نگرفت. در آستانه این مراسم با شکوه ادای سوگند رحمان تدابیر امنیتی را در دوشنبه تقویت دادند و در این باره سروینوز روح الله گزارش می‌دهد.
در روز سوگند یادکنی امام علی رحمان که برای چهارم بار به مقام پرزیدنتی رسید، نه تنها روحهای موشینگرد بلکه فعالیت فروشگاه‌ها و دکان‌های واقع در خیابان مرکزی شهر دوشنبه ختم می‌گردد. تاجران مغازه‌ها که در خیابان مرکزی پایتخت فعالیت دارند در صحبت با رادیو آزادی گفتند چنین یک دستور را از جانب مقامات انتظامی کشور دریافت کردند. فیروز تاجر فروشگاه مرکزی دوشنبه و یوتسوم می‌گوید:
بگویی با فکرم روید که وجه رفتیست ویدیو دومونه مخیم کردن میگیرم اگر انی خیلی هم خیلی گفتیستم میگم که جنوب بزگره هوی میکنن دیگه خیلی بگه که نیه پول مخیم.
این هم در حالی که زینب فروشنده دیگر یکی از مغازه‌های مرکزی پایتخت میگوید هنوز روز 13 نوامبر ناظران منطقوی آنها را آگاه کرده بودند که در روز مراسم سوگند رئیس جمهور در تمام مغازه‌ها مهر زده میشود. اما با گفته زینب
روز 15 پس از بیت همه جا محکم میشه، این مغازه ها پول میپچت میزنید که تو به کار نکنی. پروسه گفتن که روزی وای پرزیدنت همه جا باید محکم شه، مهمونو
میگه. همین طور در برابر صاحبان فروشگاه‌ها، مسئولان مرکزهای فرهنگی و تفریحی و طرفخانه ها نیز دستور بسته شدن کارگاهشان را دریافت کردند. بختیار یک مسئول قهوه خانه مفصوم به مروه افزود: مسئولان وزارت کارهای داخلی نیز روی دست گرفته شدن چنین دستوری را تصدیق میکنند و میگویند این اقدام به خاطر تامین امنیت گرفته شده است. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی گفت به خاطر آنکه مکان برگزاری چوربینی ها وابسته به سوگند یادکنی در مرکز پایتخت است، از این رو مقامات مجبور است که چوره های امنیتی اتحاد گردد. جناب اسدالله در این باره گفت:
شهر نه، اما فقط یه موقعی که اون نفرس نمیزه رو آجران میکنه کام دیگه نمیزه رو نخیه برای چه فقط همین امنیت رو کرده بودی که نسیم
خیلی. در همین حال کارمندان مقامات قدرتی کشور شروع از 15 نویبر با سکهای بویگرد در جاده ها گشت و گذار دارند. رئیسیت بازرسی دولتی اوتومبیلی علاقه روزی پنجشنبه 14 نویبر اعلان کرد که در کوچه های مرکزی شهر دوشنبه از ساعت 6 صبح 16 نویبر توقف همه گونه نقلیات منع کرده خواهد شد. اما کاری زنان راهرو برای تمیز و رنگوبار کردن کوچه و خیابان ها از ساعت 2 شب شروع شده است. گلندام هدایتوه یکی از این زنان نیز سبب پاس شب به کار برآمدن گروه زنان راهرو را چنین شرح داد:
ای دوی شب میایم تا ساعت 12 سحر میشه، امروز روز کار میکنیم، ما اجاق نداریم، غذای نداریم.
مراسم سوگند یادکنی امام علی رحمان که با کسب بیش از 84% آرا از میان 5 داوطلب در انتخابات رئیست جمهوری تاجیکستان پیروز شد، در کاخ سامانی بستانسرای حکومت تاجیکستان برگزار میشود. اما طبق اطلاع پارلمان تاجیکستان، مراسم امسال سوگند یادکنی امام علی رحمان روز شنبه 16 نوامبر ساعت 9 در اجلاسیه ششم مشترک هر دو مجلس پارلمان تاجیکستان در بنای مجلس عالی دایر میشود. بعد ادای سوگند قرار است امام علی رحمان با جمع وکیلان پارلمان با کاخ سامان در بستانسرای حکومتی راسپور شوند. ساعت 11 در کاخ سامان رسمی برای یک دوره 7 ساله دیگر به کرسی پرزیدنتی نشستن امام علی رحمان دایر شود. با این مراسم رهبران وزارت اداره های دولتی، نمایندگان اهل جامعه و کورپوس دیپلماتی مقیم دوشنبه نیز دعوت شدند. بعدی به امام علی رحمان سپریدن لوا، نشان و اردن ستاره پرزیدنت تاجیکستان درجه اول و شهادت نامه پرزیدنت او به صداقت به مردم و کنستیتوسیای کشور سوگند یاد میکند. انتظار میرود با دنبال آقای رحمان در یک سخنرانی مفصل سمتوی سیاست دولتش برای 7 سال آینده را ارائه کند. سرانجام در میدان دوستی در مرکز پایتخت با جلب افسران و عسکران نهادهای قدرتی و انتظامی تاجیکستان با حضور امام علی رحمان و به شرف آغاز دور نو رئاست او یک گشت نظامی نیز برپا خواهند کرد. با گفته فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، در این گشت نظامی بیشتر از 5000 افسر و سرباز اشتراک میکنند. جناب محمدعلیف افزود:
خدمتچی آرمی گارنیزون دوشنبه جزء تومها و هیئت شرطی مقاومت های نوی پوشونی وزارت مدافع است، گواردی ملی، کشورهای سرحدی، کمیته آماده فاکورد و مدافع گرشدنی نزدی حکومت جمهوری، افسرانی مقامات مخصوی نزدی پریزیم، مؤسسه های تعلیمی حربی. در مجموع زیاده از 5000 می شود.
همچنین جنوبی محمد علیف ایلوه کرد که در برابر این اویاتیای جنگی که از 10 هواپیمای حربی و 10 چرخبولی جنگی عبارت است، از بالای میدان دوستی پرواز خواهند کرد. همزمان مراسم سوگند یادکنی امام علی رحمان به حیث پرزیدنت نوی تاجیکستان تاریخ همه شبکه‌های تلویزیونی دولتی مستقیما پخش خواهد شد. سروین زیروغلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
در شرح همین گزارش که در تارنامه رادیو آزادی است، یک نفر با نام طرفدار نوشته است: زنده باد امام علی رحمان، خدا خواهد در 7 سال نوبتی تاجیکستان خیلی و خیلی پیش می‌رود. اما یک نفر دیگر با کینه نوشته است: بله، خیلی پیش رفتیم، باز خیلی پیش می‌رویم، همین خیلی ترقی کردگیم که مردم دمگیری روسیه می‌روند. شما هم نظراندیش خود را در این باره نویسید در تارنامه رادیو آزادی که نشانی اش را می‌دانید azadi.org یا در شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک و مویمیر.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مویمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بعد از چند ماه در نهایت یک رای باز شد که رفت آورد و داد و گرفت ساکنان روستای مرزی تاجیکستان و قرقیزستان را آسان می‌کرد. رای چارکوه شراب در ولایت سغد هم مرز با ولایت بادکند قرقیزستان را ماه ایون سال روان بعد از جنجال ساکنان دو طرف بستند. مردمی ساکنان روستاهای دو طرف بعد این مدتی طولانی به تنگ آمده و از مقامات رسمی خواستند به خاطر نیکو احوالی مردم راه را باز کنند. معصومی محمد رجب همکار ما در ولایت سغد گزارش می‌دهد.
عبدالخلیل شریفوف معاون رئیس جماعت چارکوه ناحیه اسفره روز 15 نویبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که باز شدن راه نقلیاتی چارکوه شوراب با تلاش مسافدان قرغیز که به رهبران ناحیه های اسفره و بادکن مراجعه نمودند دست داده است. به گفته مصاحبم راه نقلیاتی چارکوه شوراب به ساکنان این منطقه مرزی تاجک قرغیز خیلی مهم است. توسط آن از قلمرو یکدیگر صدها ساکنان جماعت چارکوه ناحیه اسفره برای کار به کارخانه انگشت شهر شوراب رفت آمد میکنند. به نوبت خود این راه نزدیک و هموار ساکنان چند دهه قرغیز ها از جمله دهه سمرقندک را به بادکند میبرد. با بسته شدن این راه مرزی ماه ایون سال روان مناقشه بین ساکنان سری صاحبی به یک پاره زمین و در پی آن سنگ اندازی به سوی نقلیات یکدیگر سبب گشته بود. آن زمان مقامات مرزبانی قرغیزستان سری راه چارکوه شوراب پاسگاه گذاشته آن را به صورت یک جانبه بسته بودند. به دنبال سرحدبانان تاجیک نیز این راه را از جانبی خود بستند. همکنون در حالی که با درخواست ساکنان عادی این منطقه مرزی راه دوباره باز شده است، به گفته عبدالخلیل شریفوف معاون رئیس جماعت چارکوه ناحیه اسفره، مرزبانها همانا به آمد و رفت آزادانه و بی‌ممانعت ساکنان خلل می‌رسانند.
سرحدبانای قرغیز اونه که پیشینه خودشانه که چقدر خط سر مردم زوری تحمیل میکنه همین چیز کم نشد. دو سه روز پیش دو شهروند جماعت چورکو بچه های اویلدار من نمو فهمیدش که تو با من هست دوشته اوکا لطو کو کردن که تمام دهان بینش کبود درم و سمخنده هر دو بچه ها شکورچی روز متق شکوره که اجازت نامه شعبه کروه داخل دستشان به هست وقتی گشته میبینم در بانا دوشتم متق شکوره کالیبر دوزی دوشته اویه
با تأکید مصاحبم چنین برخورد مرزبانها باعث نارضایی ساکنان و سرزدنی مناقشه های نو میگردد. در برابر این سرحدبانها و ساکنان مرزی اسفره و بادکند سبب دیگر و اساسی سرزدنی ماجرا و مناقشه ها را در نامعینی خط مرز میبینند. از ماه اپریل سال روان تا کنون در این زمینه بین ساکنان مرزی اسفره و بادکند سه مراتبه درگیری رخ داد. منطقه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان بین سوغد و بادکند با طول حدود 270 کیلومتر و چندین انکلاو جزیره قلمروها از مشکل ترین و حساس ترین قسمت های تا حال تعیین و علامت گذاری نشده این مرز باقی میماند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
باز شدن یک راه میان ناحیه های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان و گزارش دیگری مجله خبری هم درباره مرزهای علامت گذاری ناشده تاجیکستان و ازبکستان است که اون را بعد از آگهی کوتاه خواهیم شنید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک ساکن سالخورده ناحیه پنجکن در شمال تاجیکستان با گذشت نیم سال از بازداشت پیوندانش از طرف مرزبانان ازبکستان به پایتخت آمده و از مقامات رسمی خواسته است برای رهایی پیوندانش کمک کنند. نارچوچوک اشان و میگوید 50 ماه باز است که در برای شوهر پیرود و فرزندش چیزی نمیداند و با امید معین کردن سرنوشت آنها به دوشنبه آمد. با خانم نارچوچوک اشان و ساکن روستای فرابی پنجکن همکارم مرزانبی خالق زاد صحبت داشت و در مصاحبه که با مرزانبی داشتم خوست از او پرسیدم در دوشنبه این خانم به کی و کجا مراجعه کرده است؟
بله، این خانم نارچوچوک ایشانو است که از روزی که شوهری سالخورده 74 سالش مردان بوری و سه پیوند او را که در دره شاخپز جماعت فرابی ناحیه پنجکند مرزبانان ازبکستان به طرف ازبکستان بردن و تا حالا اون اینها در بازداشتگاهی قرشی ازبکستان نگهداری می شوند و طی این 5 ماه هیچ اطلاع و هیچ ارتباط این خانم سالخورده تقریبا زیر 70 ساله در رابطه با پیوندانش نداشت و اون مجبور شد که به دوشنبه بیاید و در اینجا طی 2 روزی و 3 روزی آخر چند اداره و وزارتخانه ها سر زد، از جمله به وزارت کارهای خارجی رفت، به وزارت کارهای داخلی آمده است، به نمایندگی سازمانی ملل متحد در دوشنبه آمد و همچنین به سفارت ازبکستان در دوشنبه هم سر زده است.
میرزانبی واقعا در این نهادها به این خانم سرگردان چیزی وعده کردند، گفتند که کمک میکنند.
میدانید وزارت کارهای خارجی تاجیکستان خیلی خوب خانم نارچوچوک را پذیرفتند و نامه او را گرفتند و به او وعده دادند که حتما جدا مشغول میشوند و از او خواهش کردند که بازگردد رود به پنجکن. اما وقتی که به سفارت ازبکستان میآید در اونجا عریضه این رو میخوانند و میگن که این به ما تعلق ندارد، بهترش به سفارت تاجیکستان به تاشکند بروند. واقعا در ضمن میخوام بگم که ما نیز از دوشنبه بارها به سفارت تاجیکستان در تاشکند در همین مسئله تماس گرفته بودیم. متاسفانه آنها چندان واکنش جدی نشان ندادند و همین طور خانم نارچوچوک بسیار بی‌تابی میکند که هیچ مقامی تاجیکستان در ولایت سوغد و در ناحیه پنجکن از پی این مسئله نیستند و اون نمیداند که سرنوشت این شوهر 74 سالش و 2 فرزندش تا امروز در چه حال است.
راجع به پس منظر همین حادثه، سابقه این حادثه میگفتی که چرا اینها را بازداشت کردند و اتهامشان علیه شهروندان تاجیکستان چی بود؟
میدونید قبل از اون که به این سوال شما پاسخ دهم یک نکته رو میخوام اینجا اضافه کنم که در این میان 5 ماهی که گذشت تنها مقامات تاجیکستان و بخصوص وزارت کارهای خارجی تاجیکستان موفق شد که نبیره این خانم نارچوچوک را که همراهی با بایش و 2 عمک دیگرش به ازبکستان برده شده بودند توانستند این را رها کنند، چون که منوچهر 12 ساله نابالغ بود و به خاطر همین این رها کردن و فعلا اون در نزد پیوندانش است. اما قصه این حادثه چنین است که در ماه ایول وقتی که اینها علف دروی می روند به دره شاخپز جماعت فراب، مرزبانان ازبکستان به این طرف می گذرند و آنها را به خاطر اینکه خط مرز را خراب کردند بازداشت می کنند و به طرف ازبکستان می برند و تقریبا در ظرف یک ماهی که می گذرد نزدیکان اینها آگاه می شوند که هم مسافر و هم دیگر نفرهای دیگر در بازداشتگاه قرشی هستند و خود نارچوچوک ایشانو و نیز میگوید که ما هیچ کس به این زنگ زده است و این رو در جریان گذاشته است و اصلا نمیدونست که تا در مدت این پنج ماه سرنوشت اونها چی بود و چی شد و چی خواهد شد.
همکارم میرزانبی خالقزاد صحبت میکرد. برنامه را بعد از یک اوگهی کوتاه با گزارش جالب دیگری از دوشنبه ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
در دوشنبه پایتخت تاجیکستان تعداد والدانی که میخوان فرزندانشان برای خودهنری موسیقی را ازبر کنند بیشتر شده است. ایده از این والدان سعی میکنند بر اضافه تحصیل در مکتب میانه پسر یا دخترشان نواختن یگان نوع از سازهای موسیقی را یاد بگیرند. در باره این تمایل که یک زمان وجود داشت ولی بعدن از بین رفت، برنامه قادر دخت گزارش میدهد.
نرگس صالحوه کارمند بانک است و توانسته است برای دو فرزندش شرایطی را فراهم سازد تا آنها بعد از درس در مکتب صنعتی به نام محی‌الدین امین‌زاده با آموزش فورتیپیانو مشغول شوند. نرگس صالحوه میگوید برای به این مکتب شامل کردن دخترش فرانگیز 4 سال تلاش کرد، اما در آغاز مسئولان مکتب شبهه داشتند که این خانواده تاجیک برای تحصیل موسیقی فرزند از میجدی داشته باشند. اما خانم نرگس توانست استادان را متقاعد سازد، زیرا فرزندان او 10 سال باز با اسباب موسیقی نوی داشتند و موسیقی را از روی ادوار اجرا میکردند. مکتب موسیقی دخترک هنرمند را پذیرفت. حالا 3 سال است که فرانگیز در مکتب صنعت فورتیپیانو میآموزد. نرگس صالحوه در شرح این تصمیمش گفت:
فقط میخوام که بچه همه طرفه جهان بینیشو وسیع شود. فقط یک سمت بنی هم کمتر موسیقی دونه، هم فنای مکتبی، ریاضیات، زبان ادبیات در خوب باشند.
توجه مردم به دانش موسیقی فرزندان که بعد سقوط شوروی تقریبا از بین رفته بود، سالهای اخیر باز رو به افزایش آورد و حالا دیدن بچه‌های ادوار در دست و یا اسباب موسیقی در بغل یک امر معمولی شده است. مسئولان مکتب صنعتی به نام محی‌الدین امین‌زاده میگویند که آنها از اقدام پدر و مادران برای به آموزش موسیقی جلب کردن فرزندانشان استقبال میکنند، اما آموزش موسیقی تنها هوای هوس نبوده بلکه زحمت و مسئولیت میخواهد و هم والدین و هم فرزندان باید برای با مشغول شدن پورا آماده باشند. ماریا هایدر و استاد فورتیپیانو مکتب صنعتی به نام محی‌الدین امین‌زاده گفت بعضی کودکان را والدینشان برای آن می‌آورند که کودک‌ها بسیار شوق و هوس دارند و شاید در آینده هنر را پیشه خود کنند، اما بیشتری پدر و مادران برای وسیع کردن جهان بینی فرزندانشان می‌آورند. برای یلینا تیلوی و یک استاد دیگر این مکتب آنچه خوش آمده است که با آن که بیشتری پدر و مادرانی که فرزندانشان را به این مکتب می‌آورند از عالم هنر خیلی دور هستند، اما می‌خواهند فرزندانشان فهم و درک موسیقی داشته باشند و برخی برای فرزندانشان در خانه اسباب موسیقی میخرند. یلینا تیلویوا افزود:
دختر باید هم دختانه باید نمیتونیست، هم نوختن در اسباب، هم آموز خونی را باید میتونیست، هم دونستن یک چند زبان خارجی. این حتمی بود برای تربیه کردنی دختر و پسر. اویلوی که فرهنگ اویلالیشون بلند است، پوشش کرده استودن که با همین چیز را رعایت کنند.
انانه جلب کردن فرزندان به عالم موسیقی نه تنها در خانواده‌های اشراف غربی رایج بود، بلکه در عالم شرق نیز والدین تلاش می‌کردند فرزندانشان در برابر آموزش علم‌های زمان حتما موسیقی را دانند و سازهای موسیقی را نواخته توانند. به تاکید فرهنگشناس منیر شهیدی، آموختن موسیقی همیشه در مرکز تمدن انسانی بود.
علم موسیقی مثل چیزی نازک و نفیس، اگر علم موسیقی را اثبات کرده توانید، پس بسیار چیزها رو تحلیل کردن آسان تر می شود. اینش عجیب. بنابراین موسیقی همیشه در ردیف ریاضیات، فیزیک، شیمی، یعنی علم های دقیق جایگیر بود. با موسیقی آموزاندن فرزند وظیفه مقدس
والدین است. ضمناً در مکتب صنعتی به نام محی‌الدین امین‌زاده 18 نوع هنر از جمله نواختن اسباب‌های موسیقی، پیانینو، فورتیپیانو، گیتار، دویره، روبوب، کرنای، رقص، رسامی و غیره آموزانیده می‌شود. حالا در این مکتب 486 خواننده فارغ از ساعت‌های درسی مشغول آموزش هستند. همچنین مکتب و محفل‌های دولتی و خصوصی زیاد فعالیت می‌کنند که به تربیت بچه‌ها در سمت آموزش هنر و موسیقی مساعدت خواهند کرد. برنامه قادر دخت، رادیو آزادی دوشنبه.
با این گزارش برنامه رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. بعد از 30 ثانیه برنامه جالب دیگر شروع می شود. با رادیو آزادی بمانید.